أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. در شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه هستیم که در مورد اخلاق بعد حضرت پناه میبره به خداوند تبارک و تعالی. معنای پناهندگی رو و اخلاق رو و بعضی از این خلق ها رو توضیح دادیم و اهمیت پناهنده شدن و مغرور نبودن به توان خودمون. موضوع بحث امشبمون از رذایلی که حضرت می‌فرماید قلت القناعه است، کمی قناعت. یه توضیحی رو من درباره این موضوع بدم. از نظر مبانی انسان شناسی بعد بریم به سراغ بعضی از آیات و روایات در این زمینه. پیشا پیش این رو بگم که ما در این موضوع بی نهایت مهمی هست بحث قناعت، که اگر نباشه سرعت و قدرت انسان به سمت آخرت، به سمت شدن کاملا از بین میره. نبود قناعت گاهی وقتا نه تنها سرعت انسان رو میگیره و قدرت انسان رو، بلکه باعث حرکت عقبگرد میشه در انسان. در قواعد حرکت 4 تا قاعده رو قبلا توضیح دادیم. یکی این که عقبگرد ممنوع، چون این یعنی خسارت، این یعنی لعن و دور شدن از خداوند. این حضرت فرمود کسی که دیروزش بهتر از امروزش باشه ملعونه، یعنی دور میشه از خدا. دو روزش هم اگر کسی مساوی باشه فرمود مغبون هست، باخته، یعنی ساکن بوده یه جا. ما اینو کی میتونیم بفهمیم که قوانین حرکت چقدر اهمیت داره؟ این 4 تا قانون. پس عقبگرد ممنوع، توقف ممنوع، سرعت باید وجود داشته باشه در حرکت، سرعت کم نباید باشه. و بعد چی؟ آخرین مرحله سبقت. این 4 تا رو قرآن کریم برای ما و معصومین علیهم السلام ترسیم کردن. اگر کسی بخواد معنای اینا رو خوب بفهمه باید با همون فرمول و قاعده‌ای که گفتیم که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. جنین یه وقت معین داره تا بتونه خودش رو دقیقاً اون روزی که قرار متولد بشه سالم متولد کنه. این باید تمام ابزار مورد نیاز رو برای تولد سالم به دست بیاره. ما هم همینطور هستیم دیگه. ما هم باید وارد از نظام آخرتی و برزخی بشیم. اونجا هم فقط یه چیز میخوان از ما، روح سالم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه روح سالم از ما میخوان، مسلمه. روح سالم هم تعریف داره که تعریفش هم قبلا کردیم. برای این ما جز سالم سازی روحمون و قلبمون کاری تو این دنیا نداریم. ما جنینی هستیم در رحم دنیا. این تعبیری است که امام داره. جنینی هستیم که در رحم دنیا قرار داریم، به زودی با وفات منتقل میشیم به آخرت. مثل جنین که وقت تولدش میشه با وفات منتقل میشه به دنیا، از رحم وفات میکنه و به دنیا چی پیدا میکنه؟ تولد پیدا میکنه. برای این ما سر زمانی که باید از این دنیا بریم، ما سالم از این دنیا بریم. هر زمانی که خدا اراده کرد ما از اینجا متولد شدیم به آخرت، باید سالم بریم. و بنابراین تو این دنیا کاری جز سالم سازی قلبمون نداریم. باید وقت بذاریم روح سالم درست بکنیم. به این باید برسیم. یه روح، یعنی یه باطن، نه نفس سالم، نه یه روح سالم. قبلا توضیح دادیم نفس با روح فرق میکنه. روح سالم، روح سالم یعنی اون چیزی که از خدا اومده اینجا تو رحم دنیا نازل شده باید برگرده سالم، باید برگرده. حالا اینجا یه نفسی هم ما داریم. نفس، دقت کنید دستای منو، همون 4 تا مرحله جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی رو بهش میگن مراحل نفس انسان، که برای خودش معشوقهای خاص خودشو داره. نمیخواد بذاره که این بخش پنجم که روحه، از خدا دمیده شده، بخش فوق عقلی ما، نمیخواد بذاره این سالم متولد، اصلا نمیخواد احترام بذاره به خواسته های این بخش. دائما از صبح که از خواب پا میشه تا شب یک سره درگیر نیازهای چهارگانه است. سفارش میده یه سره، اینو میخوام، اونو میخوام، اینو دوست دارم، اونو دوست دارم، این آرزو رو دارم، اون آرزو رو دارم، دیگه اصلا نمیذاره تو اصلا به خود حقیقیت، یعنی بخش روحت برسی. که خب منم یه کودک عزیز روانم، این که مرحوم الهی قمشه‌ای میفرماید ترسم که این تن که حائل است به جانم، سقط کند کودک عزیز روانم. این خواسته ها و آرزوهای چهارگانه وقتی مدیریت نشه، بحثشو دیگه در مهندسی آرزوها توضیح دادم، وقتی این 4 تا آرزوها دائما مدیریت نشه، این باعث میشه که این بخش پنجم همیشه بدبخت و غریب و تنها و مظلوم بمونه و روش نکنه این کودک عزیز روان. یعنی همیشه این گرفتاره، همیشه احساس بیچارگی، ضعف میاد سراغ انسان. خب ما یه وقتی داریم که تا به بحث این که وفات پیدا کنیم، این باید سالم متولد بشه. یعنی این کودک عزیز روان که از جنس آسمونه، از جنس اهل بیت، باید شبیه به اونا متولد شه دیگه، سالم. مثل بچه که باید شبیه پدر مادرش سالم متولد شه. برای وقت ما محدوده، زمان ما بی نهایت محدوده و بی نهایت هم زمان قیمت داره. بی نهایت قیمت های ساعت های دنیا با ساعت های آخرت اصلا قابل مقایسه نیست. حضرت میگه من یه ساعت دنیا رو به هزاران سال آخرت نمیدم. دنیا خیلی قیمت داره وقتش. چرا؟ چون ساعت های دنیایی میتونه ما رو به تولد سالم برسونه، ولی اگه ما بیمار متولد بشیم یا ناقص متولد شیم یا معلول متولد شیم، دیگه اونجا به این راحتی قابل جبران نیست. ساعت ها قیمتش، حذف همون لا قیمت الله ها، اصلا نمیشه قیمت گذاشت برای زمان دنیا. اونایی که میگن وقت طلاست، اونا خیلی انسانو کوچک دیدن، خیلی انسانو ناچیز دیدن، وقتو تشبیه به طلا کردن، یعنی ارزش جمادی. اصلا این خیلی توهینه به انسان که وقت طلاست. وقت ابدیته، وقت بی نهایت قیمت داره که انسان باید ازش نهایت استفاده رو بکنه. خب قناعت اینجا میاد به داده انسان میرسه. قناعت میاد یه لگام و لجام میزنه روی خواسته های چهارگانه، میگه کنترل کنی، نمیگه به نرسیدا، میگه او یواش، هر چقدر لازم داری استفاده کن، ولی بیش از حد زیاده خواهی نکن، چون من باید رشد کنم، من رشد ابدی باید بکنم، من باید شبیه امامم بشم، من باید شبیه مادرم حضرت زهرا بشم، من باید شبیه خانوادم بشم، من باید سالم متولد شم. ولی ببینید آدم ها قصه هاشون، نوع قصه هاشون، آرزوهاشون، همش قصه های بخش های جمادی، گیاهی، حیوانی، یا نهایتا قصه های عقلیه. من لیسانسمو نگرفتم، الان ارشدم مونده، الان دکترامو نگرفتم، الان نمیدونم تدریسم تو دانشگاه اینجوری شده، الان استادیم اینجوریه، همش همین فکرها اینجوریه. تنها چیزی که میمونه این وسط من حقیقیه. این من حقیقی بهش نمیرسیم اصلا. اصلا ما قصه های من حقیقی نداریم، قصه های انسانی نداریم، و این خیلی فاجعه است. انسان توجه نمیکنه من به زودی وارد یه نظام برزخی میشم. تو اون نظام برزخی چیزی غیر از این چهار تا رو از من میخوان. من این چهار تا کمال رو نمیتونم ارائه بدم اونجا. اونی که من باید ارائه بدم یه باطن سالمه، یه کسی به صورت انسان متولد شده باشه. من باید انسان متولد شم با باطن انسانی. این خیلی خیلی مهمه توجه به این نکته. اگه من اینو فهمیدم، اون موقع تو مدیریت زمان، مدیریت آرزوها، مدیریت معشوقها، تنظیم روابط، انتخابها، ارتباطها، افکارم کاملا متسلط میشم. من میدونم که باید وقتم رو چجوری تنظیم کنم، نه اینکه شب تا صبح، صبح تا شب در حسرت نداشته هایی هستم که به درد آخرتم هم نمیخوره. در حسرت نداشتن هایی که اگه داشته باشمش خودش کلی مزاحمت درست میکنه برای من. لذا اینجا قناعت میاد به داد شما میرسه. قناعت اگر نباشه آدم ها انواع و اقسام آسیب ها رو میبینن و در نهایت یا با تولد بیمار از دنیا میرن یا ناقص و یا معلول و همش دردآوره، چون این تمام وقت و عمر و فکر و جوانیش و استعداداش صرف به دست آوردن چیزایی شده که هیچکدوم نمیبره با خودش. اونی که باید ببره رو نساخته و اونی که به دردش نمیخوره رو تهیه کرده و چیزایی که اصلا به کارش هم نمیاد. این نفهمی ما و نشناختن خودمون باعث میشه عمرمون و جوانیمون رو بذاریم سمت ارزش‌هایی که براش به دنیا نیومدیم. این همون لعنتی است که علی علیه السلام فرمود ان من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبد و کله الله الى نفس. مبغوزترین، منفورترین آدما پیش خدا کیان؟ بنده ای است که واگذار شده به خودش. یعنی به جای اینکه بذاره مربیش براش تصمیم بگیره، الله زیر نظر مربی، زیر نظر الله کار کنه، خودش دائما برای خودش تصمیم میگیره، برای زندگیش، برای انتخاباش، برای ارتباطاش، برای ازدواجش، برای شغلش، برای رشتهش خودش تصمیم میگیره به جای اینکه اذن بگیره از مربی. در رابطه با مربی تصمیماشو تنظیم کنه، خودش برای خودش تصمیم نگیره. سائرن به غیر دلیل، جائرن عن قصد سبیل. این بدون مربی داره حرکت میکنه، بدون راهنما و صراط مستقیم هم خارجه. ان دوی الى حرص دنیا عمل. وقتی به کالاها و آرزوهای دنیایی دعوتش میکنی، زود وقت پیدا میکنه، وقت میذاره براش. تو تنگناترین وقت زمان وقت میذاره براش. و اما وقتی که اندوی الی حرصل آخرت کسل، موقعی که دعوتش میکنم به کالای آخرت، به متاع آخرت، به حرکت، میگه وقت ندارم، حوصله ندارم، نمیرسم، نماز، عبادت، کار، خودسازی، کسب معرفت، این اصلا حس نداره، تماما بهانه گیری میکنه. یک سری این نفس بهانه گیری میکنه ها، نمیخواد بذاره اون کودک عزیز روان روش کنه. نرسیدم، نمیتونم، کار دارم، وقت ندارم، سرم شلوغه، یک سره همین جوریه، یک سره بهانه گیری میکنه. اما اگه بشه مثلا خب الان ارشد قبول شدی، یه دفعه این خانم خانه‌دار با 5 تا بچه وقت پیدا کرد، بیاد شوهرش و بچه‌هاش رو یه جوری مدیریت میکنه که به ارشدش هم برسه، بعد دکتراش هم وقت میذاره، بیام هم سفر خارج به وقت پیدا میکنه. عجیبه، میگه نمیدونم کار دنیایی، هرچی میگه وقت پیدا میکنه. اما وقتی میگه آخرت، میگه ابدیت، میگه شدن، اصلا حسی برای این کار نداره، انگیزهی برای رشد این چنینی نداره. بعد میگه که انهو معامل لهو واجبون علیه، انگار کاری که الان داره تو دنیا انجام میده همش واجب شده براش، انگار وحی نازل شده این باید وقتشو همینجوری بگذرن و تلف کنه تو این کارهای بیهوده و بیارزش. و که انهو ما ونافی ساقتون ان، انگار که اون کارهایی که الان داره تنبلی میکنه درش، سستی میکنه، ساقت شده ازش، انگار اصلا وظیفه ای نداره که خودشو آماده کنه نسبت به قرآن، نسبت به امام زمانش، نسبت به 50 تا سال آخرت که مهمترینشون آقا امام زمانه. اصلا انگار وظیفه ای نداره، تکلیفی نداره نسبت به امامش، نسبت به دینش، نسبت به ابدیتش، نسبت به شب اول قبرش، نسبت به صراطش، اصلا گاهی وظیفه‌ای نداره، برای همه اصلا فکرم نمی کنه نسبت بهش، خیلی درگیر نیست ذهنش برای اینکه این کارا رو انجام بده. بیشتر دغدغه ها و قصه ها و آرزوها و ناراحتی ها و شادی هاش مربوط به همین امور طبیعیه، امور حیوانی، جمادی یا گیاهیه، همین مشغول جور چیزاست. قناعت یعنی چی؟ قناعت یعنی صفتی که باعث میشه انسان به بیش از نیازش نپردازه، به اونی که داره قانع باشه و وقتش رو بگذاره برای چی؟ برای اون چیزی که براش آفریده شده. مثل جنینی که تو رحم مادره، جنینی که تو رحم مادره ساده زیسته، یه خون میخوره، یه غذای ساده است، از خون مادر تغذیه میکنه، بقیه وقتش تو رحم فقط اندامزایی داره میکنه برای دنیا. بیشتر وقتش به این است که میخوام متولد شم چند ماه دیگه به دنیا، اونجا باید چشم داشته باشم، دست داشته باشم، پا داشته باشم، قلب داشته باشم، دستگاه تنفس داشته باشم، مغز داشته باشم، سالم باشم، زیبا باشم. می تمام وقت این جنین تو رحم مادر، جنین سالم، صرف خودسازی و تولد سالم میشه. به کم قناعت میکنه. اما وقتی که میایم به این دنیا، نه، ما انقدر آرزوهای دنیایی و هوسهای دنیایی داریم برای بخشهای مختلف، جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی، اونایی که دیگه خیلی مقدسن شیطان حریفشون نمیشه، میبردشون سمت کارهای مقدس، کارهای علمی، کارهای پژوهشی، کارهای تدریس، کارهای نمیدونم تبلیغی، باز به خودش نمیرسه. میبینی آدم موفقه تو فعالیت اجتماعی، اما خصوصیت های انسانی که باید شبیه شده باشه به اهل بیت رو نداره. خصوصیت ها هم سه تا اصلیشو گفتم دیگه، یادتون نره هی هر جلسه تکرار بکنم. چیا بود؟ رحمانیت و رحیمیت، دو آرامش، سه شادی. میبینی این آدم استاد مبلغ، استاد دانشگاه است، اما نه آدم آرومیه، نه آدم شادیه و نه رحمان و رحیمه. رحمان و رحیم نیست چون هیچ خصوصیتی و هیچ کمکی از این به امامش نمیرسه. رحمان و رحیم نیست چون صله رحم نداره. رحمان و رحیم کسی که صله ارحام بکنه، کسی که صله رحم نمیکنه رحمان و رحیم نیست، چون فقط آدمهای رحمان و رحیم ارتباط با رحم دارن، صله رحم میکنن. و بزرگترین رحم ما کیه؟ حضرت ما اهل بیتیم. ما 1190 سال امام زمانمون رو صله ارحام نداریم باهاش و از ما خیلی بهش نمیرسه، به اهل بیت نمیرسه. و بعدم رحمهای زمینی. رحمهای زمینی به چه بزرگی؟ به بزرگی کره زمین. نه خانواده و فامیلم، نه، همه این آدم هایی که رو کره زمین هم رحم ما هستن و باید به این بزرگی رحمت ایجاد بشه تو دلم. این اصلا این آدم نفهمه، این آدم اصلا کوچیکه، این آدم حتی پس خانواده خودش هم بر نمیاد، ولی خب بله استادم شده، دکترا داره، استاد مجتهد شده، فعالیت داره، اما خروجی نداره و شبیه نمیشه. شیطان همینجوری هم سر کار میذاره آدم رو. بنابراین قناعت یعنی که من حواسم باشه قرار چی بشم، بفهمم که من برای چی به این دنیا اومدم، هدف خلقتم چیه، وقتم رو بذارم صرف اون چیزی که براش به دنیا اومدم. دعای 20 که انشالله برسیم در صحیفه سجادیه، استعملنی بما تسألنی غداً عن، خدای منو به کاری وادار کن که فردا قیامت قرار سوال کنی ازش، وقتمو جای دیگه تلف نکنم، عمرمو آرزوهامو سر چیزای دیگه نبرم. واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، وقت منو خالی کن خدایا، فراغت بدار هدف خلقتم، برای اون چیزی که آفریده شدم. ما اینجا اومدیم زیر نظر مربی شبیه مربیمون بشیم، چون خدا میگه من ربم دیگه. ربم یعنی چی؟ یعنی ما قرار شبیه مربیمون شیم. یعنی آدم اینجوری نیست، این آدم شب تا صبح، صبح تا شب درگیره، گریه میکنه، قصه داره برای چیزای پایینی، برای شدنش نیست. و دیگه نه یه مادر خوبه، یه مادر خائنه، چون بچه‌هاش هم ضعیف مثل خودش تربیت میکنه. نه یه پدر خوبه، چون بچه‌هاش هم بی هدف تربیت میکنه. اگه بچه‌هاش هم ارزش و آرمان بده، ارزش و آرمان و آرزوهای فسقلی میده به بچه‌هاش. نه مربی خوبی میتونه بشه، نه همسر خوبی هست، نه شوهر خوبی میشه، نه چرا؟ چون خودش کوچیک اومده بود، خودش درگیر همه این مسائل اینجوریه. شما نگاه کنید به ساختار زندگی پیغمبر از زهرا امیرالمومنین، ببین چه جوری زندگی کردن. قناعت یعنی که در کمترین شرایط زندگی، در کمترین شرایط زندگی آروم باشی، شاد باشی، اهداف بزرگ مشغول اهداف بزرگت باشی، از این لذت ببری که من دارم رشد میکنم، زیر نظر مربیم دارم حرکت موفق انجام میدم. این خیلی مهمه. قناعت شما رو آروم میکنه. قناعت از حمله های مختلفی که به شما میشه از جاهای مختلف انسان رو نجات میده. قناعت باعث میشه تعادل انسان در صراط حفظ بشه. یعنی وقتی شما تو جهنم داری حرکت میکنی، ما تو جهنمیم الان دیگه، توضیح دادم قبلا، رو صراطیم الان، چیزی انقدر جذابیت نداره که حواستو پرت کنه سقوط بکنی بیفتی پایین. این اصلا خصوصیت قناعته. قناعت یعنی چشمک ها اذیتت نمی کنن. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما هرچی رو زمین هست و چشمک زن آفریدیم تا امتحانتون کنیم، ببینیم کدومتون بهتر عمل میکنه. وقتی کسی قانه است، اینجوری نیستش که تا چشش به یه ماشین خورد، به یه خونه خورد، به یه چیز شد، یه دفعه یه هوسای جدیدی تو ذهنش ایجاد بشه، من باید برم اینا رو تهیه کنم. خب وقت کی به خودت میخوای برسی؟ قناعت یعنی کسی که پیشنهادهای جدید پشت سر همه که دنیا داره میده تأثیر روش نداره. شما همین آگهی بازرگانی تلویزیون خودمون نگاه کنید، شما یک کاری میکنه که شما از اون چیزی که داری حالت به هم بخوره. اصلا به زبون میارم، میگه اه اه دیگه این ظرفام خوشم نمیاد، دیگه این ظرفام اصلا باید برم، من حتما این ظرف جدیدا رو بخرم. یعنی یک کاری میکنه که تو همیشه دائما گدایی، آخ من بودم اینو بخرم، اینو بخرم، اونو بخرم، اینو لازم دارم، همش توش احساس نیازهای کاذب میکنه تو شما، چون میخواد جنسشو بفروشه، جیبشو پر کنه. برای این باید تو یه حال به هم زنی ایجاد کنه از وضعیت زندگیت که حالت به هم بخوره. مثل این دستگاهی که الان تو دنیا کار گذاشتن به نام اینستاگرام. اینستاگرام باعث میشه وقتی که داری نگاه میکنی، وقتی واردش میشی، اینستاگرام باعث میشه شما هیچ وقت از شوهرت راضی نباشی، از زنت راضی نباشی، از زندگیت راضی نباشی، از دارایی‌هات راضی نباشی، از دائما تو هوس‌های جدید داری. زندگی ها متلاشی میشه، این همه طلاق میره بالا، این همه تنفر، این همه خیانت به همسر و این همه گرفتاری، برای که شما هیچ وقت به رضایت نمیرسی در اونجا. در حالی که رضا، قناعت شرط حرکت موفق است برای یه نفر اگه میخواد به سمت ابدیت حرکت کنه. شرط حرکت موفقه. ولی فرهنگ غربی که الان حاکم هم هست باعث میشه شما همیشه احساس بدبختی کم بود بکنی، همیشه مقایسه و مسابقه داشته باشی. این دوتا صفت جهنمی، دوتا شرک بزرگه که قرآن میگه اگر سراغ کسی اومد دیگه بهش راه پیدا نمیکنه. یک، مقایسه زندگی با دیگران، و دو، مسابقه داشتن با دیگران. به محض ای که شما حس رقابت اومد سراغت با دیگران، تو هر یک از این چهار قسمت دیگه قناعت رو نداری. لذا حضرت میگه خدای من پناه میبرم به تو از این که قلت قناعت داشته باشم، قانع نباشم، دائما همینجوری این حوثا میاد. و خود حقیقی تا میخواد بگه منوات منه، پس من چی؟ من الان گرست نمیزن، تو سرش میگه تو فعلا برو. هیچ وقت وقت خودمون رو نداریم، هیچ وقت به خودمون سر نمیزنیم، به خود اصلی. دائما با خودهای قلابی، با خودهای غیر حقیقی، با اونا مشغولیم. برای همین وقتی که نمیرسیم به خود حقیقی، صفتهای مربی که اصلش رحمانیت و رحیمیته، آرامشه و شادی، دیگه تو ما جلوه نمی کنه. ما همه چی هم داریم، همیشه هم غرور میزنیم و نق میزنیم. بعد خداوند روز قیامت آدمایی رو میذاره در مقابل ما که یه صدوم ما نداشتن، امکانات، اما چقدر خوب روش کردن. نه از بین این مسلمان و شیعیان و وسط قوما که بهشت روی کره زمینه، نه از ایران، از اون اروپایی ها بد نشون میده، از اون امریکایی ها بد نشون میده که تو اون شرایط وحشتناک اینا چقدر عفیف بودن، چقدر پاک زندگی کردن، چقدر سالم زندگی کردن و چقدر خودسازی کردن. میگه امکانات تو بیشتر بود یا اون؟ و اون ببین چقدر سالم زندگی شد تو اون شرایط، تو اون فضا. و شما با داشتن این همه امکانات چون قانع نبودی وسط این ثروت عظیم همیشه گدا زندگی کردی، همیشه ضعیف زندگی کردی، نه به آرامش رسیدی نه به شادی رسیدی، دائما قصه، ناراحتی، مقایسه، بقیه چرا اینجوری ما چرا اونجوری. قرآن کریم فرمود ما بهشت رو فقط برای کسایی قرار دادیم که اراده مسابقه و برتری ندارن، نه که نمی کنن و کسی اون کارو کنه که 100% جهنمیه. میگه لا یوریدون علوان، نمیخواد اصلا، تو ذهنش نیست. بهش مخصوص کسی است که ذهنشو کنترل کنه، یعنی نخواد رو دست کسی بلند شه، نخواد برنده باشه، نخواد جلو بزنه از بقیه. به محضی که تو ذهنت میاد رو دست کسی بلند شی، جلو بیفتی، حتی امام جماعت باشی، یعنی میگه خب حالا چرا این طلبه که شاگرد منه امام جماعت باشه، به جایی که کیف کنه که شاگردش امام جماعته، بگه خب خودم برم امام جماعت باشم. همین مقدار که اون 3 دفعه رفته مکه، من باید 5 دفعه برم مکه. شاگرد من الان مثلا ساعت 2 داره به من میرسه، پس من باید زود از شاگردم جلو بزنم. همین مقدار که میاد آدم جهنمی میشه، به جای که کیف کنه. خب حالا شاگردمه دیگه، کدوم پدر مادر کیف نمی کنه بچه چه خودش باسوادتر شد. قاعده ی هو و انت تو که قائما اینجا دائما تذکر دیم، هو و انت یعنی با اون خود تو هستی، از پیشرفت دیگران لذت ببر. ما در تعقیبات نماز صبح خدا رو سپاس میذاریم برای نعمتایی که بندگانش داده. حسادت، مقایسه و مسابقه یه جهنمیه که نه دنیا میذاره برای آدم و نه آرامش و نه آخرت میذاره، و شب اول قبل بعد بدبخت میکنه آدم. من دارم زیر ساخت های مواس انسانشناسیشو میگم تا بعد وارد بحث بشیم. اگر حواسمون به این نباشه از نظر انسانی عقب میمونیم. انسانی که میخواد رشد بکنه میاد خودشو با اولیاء خدا میسنجه، نه با مردم بسنجه، اونا تو مسائل مادی و طبیعی. یه میگن زندگی بزرگان رو بخونید، خواهید قرآن بخونید، این 25 تا پیغمبر رو بخونید، شما لیاقت رسیدن به مقام اینا رو دارید. شما دارید به امام حسین در سیرت عاشورا میگی من مقام تو رو میخوام، این یعنی لیاقتش رو داری که خدا بهت فرصت دعا داده دیگه. علی علیه السلام فرمود خدا من به هر کس فرصت دعا بده اجابت هم بهش میده. تو به امام میگی من همون مقامی که تو پیش خدا دارید رو میخوام. اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم اندل. خودتو با اولیاء خدا باید مقایسه کنی، با بزرگان و اونا که تو قهرمان، با شهدا. این 4 دسته که قرآن دائما میگه جلو چشت باشه، اهدنا الصراط المستقیم. سر نماز چرا باید تو اینو بگی؟ برای که دیگه از شهوتها، از آرزوهای الکی، از مسابقه و مقایسه های غیر حقیقی بیای بیرون. می فقط راه این 4 گروه من میخوام برم: انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. خب با اینا مقایسه کن زندگی تو، خودتو با اینا مقایسه کن. غیر از اینا یا مغضوبون علیهم یا ظالینه. خب ما داریم غیر المغضوب علیهم ولا الظالم. من نمیخوام اینا رو برم، من این 4 تا رو فقط کار دارم خدایا، من میخوام راه اینا رو برم. برای این کسی که خودشو با این 4 تا مقایسه میکنه، یعنی من میخوام هم درجه امام حسین محشور شم. خدا رحمت کنه میرزا رو، این چندمین باره دارم میگم بهتون خاطر ایشون. ایشون همیشه ما میگفتش که گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اما نگفتن هر کدوم از شما یه حسین ابن علی هستید، گذاشتن تا بفهمید خودتون که شما میتونید به این مقام برسید. هم درجه امام علی قرار نگفت خب زیارت عاشورا لغو و بیهوده بود، خدا ما رو مسخره میکرد نعوذ بالله که گفته بگو امام حسین من مقام تو رو میخوام. اولائکه آیه قرآن مع الذین انعم الله علیهم، اینا معیت دارن هم درجه اونها، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و چی حسنا اولائکه رفیقا، اینا رفقای خوبی هستن. قرآن میگه اگه رفیق میخواید، رفیق دنیایی آخرتی، شب اول قبر بعد ما رفیق لازم داریم، باید بیان تو قبر ما با ما ارتباط بگیرن دیگه. چرا نکیر منکر بیان؟ چرا چهارده معصوم نیان؟ چرا فرشته ها نیان؟ چرا انبیا نیان سراغ ما؟ چرا شهدا نیان استقبال ما؟ چرا تو برزخ ما با اینا زندگی نکنیم تا قیامت و بعد قیامت؟ و انتخاب رفیق تو اینجا باید انجام بدی. اونایی که قرار شب اول قبل بعد بیان ما داریم انتخابشون میکنیم. الان آرزوت این است مثل کی باشی؟ میخوای با کیا رفت آمد بکنی؟ شبیه کی میخوای بشی؟ قیمتت هم همونه، لیاقتت هم همونه. اگه آرزو داری این چهار تا شب اول قبل، شب اول قبل نه، همون موقع رفتن بیان استقبالت و با خودت ببرن، واسه همین باید باشون رفیق شی. و سبک زندگی داره دوست داشته باشی، دائما عکس اینا تو چهرت باشه، تو قلبت باشه، رو دیوار قلبت عکس اینا خورده باشه، من میخوام شبیه اینا بشم. قرآن هم چقدر قشنگ ما رو آموزش میده، میگه هر روزی 10 بار اینو بگو، صراط الذین انعمت علیهم. تازه نماز واجبه مونه، مستحبات هم که باز تکرار میکنه. دائما میگه این چهار تا، برای که ما از قناعت جدا نشیم. وقتی قناعت نبود تو اصلا دیگه این چهار تا گروه نمیخوای بری اصلا. زیاده خواهی ها میاد سمت این ارزش های چهارگانه، اصلا نمیخوای راه اون چهار تا دسته رو بری. برای همین دائما هوس ها، طمع ها، سختگیری های مادی، آرزوهای چهارگانه اونقدر درت زیاد میشه که بعد میبینی که میگه آره اصلا دیگه حوصله نماز ندارم، حوصله قرآن ندارم، حوصله دعا ندارم، حوصله کلاس ندارم، حوصله مطالعه ندارم، حوصله حرم ندارم، اصلا تمرکز سر نماز ندارم. 10 سال پیش خیلی حس حالم خوب بود. چی شده؟ چی جوری شده که تو الان اینجوری هستی؟ الان خوابای بد میبینم، خوابای وحشتناک میبینم، استراب دارم، ترس دارم، نگرانی دارم، دلشوره دارم دائما. خب چیکار کردی با خودت؟ با قلبت چیکار کردی که اینجوریه؟ ولی قلب اگه با معشوقاش باشه، به رفیقاش باشه، همیشه با رفیقاش شاده، همیشه در ارتباط با این چهار دسته، این دائما شاده. هرچی که داره با اینا رفت آمد میکنه، با مؤمنین هست، با صدیقین هست، یه نماز جماعت میاد تو مسجد، همین که خدا او رو لیاقت داده وسط این مؤمنین که قیمت هر کدومشون از کعبه بالاتره، تک تکشون از کعبه بالاتر هستن، حس صده ها حج میکنه وقتی میاد تو این نماز جماعت. خدا رحمت کنه، بحثت میگه مسجد آدم میره از حرم هم بالاتره. همین که خدا من اجازه داده بیام نماز جماعت بخونم وسط این مؤمنین، چقدر خوبه، چه حس قشنگه این نماز جماعت وسط این آدمای خوب، وسط این همه مؤمنینی که برای خدا خیلی قیمتی هن، تک تکشون از کعبه بالاترن، و من این لیاقت رو داده وسط اینا اجازه داده بیام با اینا عبادت کنم، بیام عبادتم رو با عبادت اینها مخلوط کنم. ایاک اعبدو نمیگم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع میشه روحم با روح اینا یکی میشه. آدمی که همچین رفیقایی داره که دیگه تحقیر نمیشه، کوچیک نمیشه، که تنها نیست این هیچ وقت، اصلا هیچ وقت احساس تنهایی نداره. یه جوری نیست اگه مثلا آدم تنهایی باشه، موفق به ازدواج نباشه، یا مثلا همسرش رو از دست داده باشه، یا پدر مادرش از دست داده باشه، پژمرده بشه، افسرده بشه. این اونقدر رفیق از اولیا، انبیا، فرشته ها، صدیقین، صالحین داره که همیشه شاده، همیشه شاده با این دوستاش، با این رفیقاش. حالا دیگه امامزاده ها و خدا و اهل بیت و اینا دیگه بماند، وقتی قناعت نبود تو وسط این همه دارایی گدایی. وقتی روح قناعت نبود با وجود این همه دوستای خوب، این همه فرشته که خدا اینا بر رفاقت و دوستی ما گذاشته، این همه شهید، این همه اولیای خوب، ما همیشه قصه داریم، همش کمبود داریم، همش دعوا داریم، همش اختلاف داریم. آخ بدتر از همه موقعی است که انسان دنیا میره، وقتی میره اون طرف همه ای بابا من چیا داشتم، چی رو از دست دادم. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یار و ندانی عشق باخت. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. هیچی از این بدتر نیست، یادم نفهمه کجاست، اینو نفهمه. یعنی صدها عامل قدرت، نشاط، شادی، آرامش داره و ازش نمیتونه استفاده کنه و قصه های چیزایی رو میخوره که لایق انسان نیست، گدایی چیزایی میکنه که تو شأن انسان نیستش. این سرنوشت کسی است که نمیدونه کیه و خودش رو نمیشناسه و قیمت رو نمیشناسه. اینه که امام سجاد علیه السلام پناه میبره به خدا، خدا پناه میبرم به تو از کمی قناعت. اگه انسانی روح قناعت رو نداشته باشه اصلا علو پیدا نمیکنه، اصلا روش پیدا نمیکنه، چون دائما همینجوری برای خودش کار درست میکنه. هوسهای زیاد، شؤون زیاد مادی، مقایسه و مسابقه. خوب صلوات خط بفرمایید. یکی دو تا آیه بخونم براتون. سوره توبه آیه 55. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. فهمید که دارایی های مردم شما رو به شگفتی نندازه، نه فرزندانشون، نه اموالشون، چه ماشینی، چه خونه‌ای، چه لباسایی، چه ویلایی. خدا میگه ما مساوی میدیم هم بلاها رو هم نعمتها رو. بنابراین با شگفتی نگاه نکن به دارایی های دیگران، چون مال تو هم ذخیره هست پیش ما. زمان داشتن تو، خوشحالی تو هم میرسه. اینجا میخوای مصرفش کنی آخرت، اینجا میخوای مصرف کنی اون وقت خبری نداره نیستا، تو حیات ابدی هیچی نداری. این خیلی خوش به حال یه کسی نیستش که اینجا هر چی میخواد بتونه تهیه کنه داشته باشه. اونایی که خیلی زیرکم بودن اینجوری نبودن. اونایی که خیلی زیرک بودن وقتی داشتن هم مصرف نمیکردن، میگفتن تو ما اینجا مصرف کنیم اون وقت کم بیاریم، برای چی من اینجا مصرف کنم؟ اینجا حداقل قناعت رو میکنم، همش ذخیره‌ش اونجا. بحث مصائب یادتون هست توضیح دادم، المصائب و بین البریه مقسومتون به سبیه، مشکلات مساوی تقسیم میشه سختی ها. حالا علاج کن، من چرا باید اینقدر سختی بکشم؟ چرا من باید پدر مادرم اینجوری باشن؟ چرا من باید مثلا خونمون اینجوری باشه؟ چرا مثلا من باید نمیدونم مشکل مالیمون اینجوری باشه؟ چرا بس؟ خب تقسیم شده است، نمیخوای برش داری؟ خیلی نخواستن بردارن، رفتن سمت شادی ها و خوشی های دنیایی، گناه، معصیت، و سهم اون طرف داره کم میشه. نمیفهمی اونی که اینجا داره خیلی خوش به حالش نیست. برای من اگه داری این ذخیره است برای تو، یه ثروته، یه داراییه، یه شخصیت برای تو. و انبیا خود چجوری زندگی کردن، اهل بیت چجوری زندگی کردن. آدم وقتی که پاش از این دنیا میذاره بیرون، یکی از بزرگترین ثروتاش میزان سختی هایی است که اینجا کشیده، مریضی، بدهی، قرض، وام، نمیدونم اذیت ها، فوش هایی که دیده، اذیت هایی که دیده، محدودیت هایی که اینو ذخیره است برات، یا ثروت توست. از بسیاری از عبادت ها هم این ثروت ها بالاتره. خب چرا انقدر قصه میخوری؟ ذخیره داره میشه، بچه ناراحتی. تو بخش شادی هم داستان همینطوره. اون بخش مصائبه، بخش شادی هم همینطور هستش. فلا تو عجب که این تو رو به شگفتی وا نداره. اموال مردم و بچه هاشون، چه شوهری، چه زنی، چه نمیدونم ماشینی، چه خونهی، دختر داره، پسر دارم، من اصلا بچه دار نشدم. خب نشدی، میخواستی بچه دار شدی چیکار کنی؟ هرچی قرار بود با بچه دار شدم بهت بده خدا تو این دنیا، خدا میمه همه شو بهت میدم اونجا، ثواب نسلت هم بهت میدم. دیگه چی میگی الان؟ چقدر نقوقور میزنی؟ یا دیر بده خدا بند، حالا دیر داده. رضایت یعنی همین دیگه، یعنی مربی هر جوری صلاح میدونه با من رفتار کنه بهتره. رب دیگه، رب یعنی که تو خودت تسلیم کنی مربی، هی دستور مربی نده، ای برای مربی تعیین تکلیف نکن. وقتی حسرت اومد تو زندگی، در زندگی دیگران، از هر چیزا تو زندگی دیگران، چه زنی، چه شوهری، چه بچه‌هایی، چه پدر مادری، چه خونه ای، چه نمیدونم، حسرت اومد تو زندگیت، توقف عقبگرد و سقوط دیر میشود برسون، یا مقایسه یا مسابقه. خدا رحمت کنه که از اولیاء خدا رو، من سالها خدمتشون میرسیدم، از شاگردان مرحوم علامه بود. ایشون میفهمودن ما وقتی میرفتیم سر درس علامه، از کلاس، از جلسه که میومدیم بیرون، یه موقع چشمون میخورد به کسایی که مثلا ماشینای آخرین مدل دارن، نمیدونم خیلی دل اون برای اینا میسوخ، بیچاره ها دل اون میسوخ براشون. قرآن ها خدا داره بهت میگه، میگه مواظب باش شگفتی نیاد سراغت. آه چی، چه خونه ای دلم خواست. دیدی بچه ها؟ دیدم دلم خواست. باشه دلت خواست، خدا میگه من ابدیشو بهت میدم بی نهایت. تو دنیا هم دعا کن، عیب نداره بهت میدیم، شما که تو دنیا بهت بدیم، اما قانع باش از حرکت نمونه. یه موقعی بشینی حسرت بخوری، حرکت سرعتت باید کم نشه. این وسط که بگیره و سرعت حرکت میکنی به سمت تولد سالم، یه دفعه چشمت بگیره مال یه نفر رو یا دیگر دارایی های یه نفر رو، سرعتت کند میشه. چون داری حرکت میکنی با سرعت، وایسم بیرم اینو نگاه کنم، وایسی نگاه بکنی باختی، سرت کلا رفته. خدا میگه بیا این طرف، این طرفش خیلی چیزه بهتر از این، اینجا منتظرته. نگاه نکن، وایس نگاه نکن. ببینید بازم یه آیه دیگه براتون بخونم، اون سوره توبه آیه 55، این سوره طه آیه 131. صلوات کم فرستادیم امشب، آیه صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. ولا تمدن عینیک، ببینید میگه تمدن یعنی نگاه حسرت آمیز، نگاه طولانی، تمدن نگاه نکن، خیره نشو. ولا تمدن عینک، چشاتو ندوز به چیزایی که چی، الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، که ما نعمت دادیم به گروهی از مردم. ازواجا یعنی زوجها، گروهایی از مردم، ما به گروهایی از مردم یه نعمتای دادیم، خیره نگاه نکن بهشون، به هیچ چیز خیره نگاه نکن. نگاه کردی سقوط میکنی، نگاه کردی باختی، نگاه کردی سرعتت کم میشه، موقع سقوط میکنی، یه موقع ترمز میکشی، وایسم برسم، تموم میشه. به هیچ چیز مردم نگاه نکن، به هیچ چیشونا. به هیچ چی نگاه نکن، حسرت هیچ چیز تو زندگی کسی رو نخور. زهرت الحیات دنیا لنفته نهم فی، خوب دقیق کن، خدا چقدر قشنگ راه نمایی، مربیه دیگه، ربه، میگه که ما اینو به گروه های دادیم، چشم ندوز بدون اینها. زهرت الحیات دنیا، زهر یعنی اون شکوفه گل که خیلی ضعیفه، یه باد میاد میبردش، خب میگه داره با دادیم به شما زندگی دنیاست، اونم چی؟ تا آزمایششون کنیم. اون بیچاره داره آزمایش میشه با این شوهر، با این زن، با این مثلا هر چی که داره آزمایش میشه، معلومه نیست درست در بیاد. پس برای فتنه ما دادیم، لنفته نهم فی، فتنه یعنی آزمایش، برای آزمایش دادیم بهشون، ممکن اصلا پس اون بر نیاد، ممکن با همون نعمت غفلت مستی نعمت بگیردش، غافلش شه، سرش گرم شه، سرعتش کم شه، توقف کنه خدای نکرده و نعوذ بالله عقب گرد بشه. عقب گرد یعنی ملعون میشه، خیلی خطرناکه. حالا به محسقات حق داره، میگه که خدای من پناه میبرم به تو که من قناعتم کم شه. کمی قناعت یعنی چی؟ علامتاشو گفتم، باز تکرار میکنم. مقایسه نباشه، مسابقه نذاری با هیچ کس، با هیچ کس. بابا این که عروس منه، الان همه کاراشم هم خودم کردم، این همه کمکش کردم، داماد ماست، تازه اومده، ولی این که اما خیلی زندگیش آنچه، این خطرناک میشه. این داداش منه، تازه الان خودم بزرگش کردم، الان چجوری شد یه دفعه زندگیش اینجوری شد؟ این آدم و من که اصلا فقر خودم نجاتش دادم، بهش کمک کردم، یه دفعه چرا اینا اینقدر زندگیشون تا گفتی خطرناک. نه مقایسه نه مسابقه. اگه کسی تو این چهارتا ازت جلو زد نگاش نکن. چی شد جلو زد؟ همین که گفتی قلت قناعت اینجاست، باختی. چون خدا میگه بابا سهم تو رو نگه داشتم، هرس نزن، بهت میرسه. اگه کسی جلو زده توی اینا، خب سهمش کمتر میشه، داره مصرف میکنه. کجا داریم؟ پیش خودمی بابا، باش پیش خودم باش، از من لذت ببر، پیش خودمون باش. ما خیلی وقتا اهل بیت رو ترک میکنیم، خدا و آسمان و فرشته ها رو ترک میکنیم، نمیخوایم با اینا دوستی و رفاقت داشته باشیم، میخوایم بریم با اهل دنیا دوستی کنیم. حسرت، مقایسه، مسابقه، اینا فاجعه است تو زندگی. نگاه کردن به نعمتهای مردم نگاه نکن. حالا ضرب المثل همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی ها؟ خب چه مثالیه؟ حالا برای شوخی خوبه، یه موقع تو زندگی اینجوری پیش میاد که همه رو برق میگیره تو رو چراغ نفتی، ولی به نفعت چراغ نفتی بگیردت تا برق بگیره آدمو، اتفاقا به نفته. مردم شوهر دارن، ما هم شوهر داریم. مردم زن دارن، ما هم زن داریم. مردم بچه دارن، ما هم بچه داریم. باشه. هیچی. اومد تو ذهنت باختی. اومد تو ذهنت سقوط میکنی. تو قانع باش به اینی که داری، وقت تو بذار مثل یه جنین موفق توی اندامزایی که باید بکنی برای ابدیتت. شب اول قبل تنها میری یا اونجا دیگه نه این شوهره هست، نه این بچه ها هستن، نه به نتیجه هست، نه فک و فامیلات هستن، هیچ کی نیست، تنها میری. از یاد میری هستن بعد از یه مدت، خودتی و خودت. کلون آتی یوم القیامت فردا، و میلیون آدم هم که بیای میگه تو تنها وارده بر قیامت میشی، مثل پنگولو که همشون تو شکم مادرن ها، ولی وقتی میان به دنیا حساب هر کدومشون با دنیا جداست. آیا این کدومی که این 5 تا تولدو داره جداست؟ سیر یه جنین تو رحم یه جوری بوده که این میمونه، اون قله دیگهش میمیره، دو تا میمیرن پس 3 تا میمونن، چون حساباشون جداست. پس ما الان هم تنهاییم، الان هم وسط همه ارتباطات ما تنهاییم. حواست باش تنها میخوای بریم اونجا جواب بدی، اونجا دیگه کسی نیست میشه. قناعت گنج، در روایت داریم یکی از گنجهای بزرگی یه آدم، سرمایه آدم این است که یه آدم دل قانعی داشته باشه که جلوی مصرف اضافه رو بگیره و فقط وقت بذاره رو خودسازی، اندازه کافی مصرف بکنه، تفریحشو بکنه، لذت دنیایشو ببره. قبلا راجع به تفریح توضیح دادیم، پیامبر فرمود عقل نداره کسی که یه چهارم وقتش رو به تفریح نبگذرونه، تفریحشو بکنه، لذتشو ببره، ولی اون تفریحش هم تو مصرف، تو حرکت استفاده کنه ازش، مستقلا نگاه نکنه بهش. تفریح واجبه، مثل نماز واجبه. امام فرمود من هیچ وقت به خاطر درس تفریح هم رها نکردم، هیچ وقت. تفریح امر واجبیه، این از تهیه نکنی برای خودت، برای خانوادت، ضربه بزرگی بهشون زدی. تفریح تو بکن، لذت تو ببر، اما اینم تو جهت حرکته، مستقل نه. این کار باز به قول بچه ها نشو، این کار باز، بعضیا این کار بازن. یعنی چی؟ یعنی همش دوست داره بره ولگردی کنه، همش دوست داره بره بازار وقت تلف کنه، همش دوست داره بره تو خیابون الکی عمر تلف کنه، همش دوست داره بره مثلا. بابا همه چی حدی داره، تو کار واجبت حرکت به سمت ابدیت، تو این راه استراحت و تفریح لازم داری. یه چهارم، نمی یه چهارم، سه چهارمش حرکت و قدرته. خب حالا بحث روایشو بذاریم ان شاء الله برای جلسه بعد. من خیلی رو این بخش کار نمی کنم، یه بحث کارشناسی و بحث دقیقی میخوام کامل ارائه بدم بهتون، یه مقدار از خواص و آثار این رو براتون بگم، یه مقدار در حد یه جلسه دیگه، فکر نمی کنم بیشتر بشه. بحثشو 20 ساعت تقریبا ما تو بحث مهارت‌های دو، چون ما سه تا قانون داریم دیگه تو بحث خانواده، یادتون هست قانون سه انگوش، یادتونه دیگه قانون سه انگوش، گفتیم ما سه تا مهارت باید داشته باشیم تو زندگی، به این شکل هم هست، یعنی اول کوچیکه، بعد متوسطه، بزرگه، ولی اهمیت با کدومه؟ اونی که اندازش چیه؟ بزرگتره. از نظر اهمیت این بزرگی مهمتره، و از نظر فوریت این به سمت شماست. این قانون سه انگوشته که تو مهارت های یک توضیح دادیم به همه زن و شوهرها، و پس کسایی میخوان انتخاب همسر کنن، توصیه‌ام این هستش اول اون چهار جلسه مهارت های یک رو کار کنن، به طرف نامزدشون بدن، به خواستگارشون بدن که مشخص سبک زندگیمون قراره چه جوری باشه، بعداً با هم به مشکل نخوریم. این سه تا، اقتصاد که تو این بخش ما 20 ساعت توضیح دادیم، 20 ساعت وقت گذاشتیم راجع به تو مهارت های دو، البته تو مهارت یک ما 20 ساعت اقتصاد خانواده گفتیم. اصلا خانواده ما باید چجوری مسئله مال، پول، ثروت تو خانواده وجود داشته باشه که سرعت رو نگیره، قدرت رو نگیره، شدن رو نگیره. چه اون موقعی که اصلا نداری، چه اون موقعی که خیلی داری. یه موقعی مثلا میشی دو تا خونه پیدا میکنن الحمدلله، یه موقعی میبینی که وضع مالیت خیلی خوب میشه، درآمدت خیلی خوب میشه، خب خدا رو شکر. بلد باشی این پول سنگینت نکنه تو صراط، یه دفعه هوسای جدید بکنه. المال و مادت و شهوات، مال ماده شهواته. اگه یه دفعه از مالیت خوب شد، درآمد رفت بالا، از سرعت و سبقتت که نسبت به ابدیت داری نباید بیفتی. باید ارزه داشته باشی، اینو یه جوری مدیریت بکنی که باش ابدیت بسازی، هیچ هوسای جدیدم صرفش نکنی، خراب بکنی کارتو. پس اقتصاد بی نهایت مهمه. اگه این حل نشه، دقت کنید چی میگم، قطعاً به دومی شما نمیرسید، مرحله مهرورزی، عشق، اخلاق تو خانواده نمیرسید. ولی این نگاه کنید قدش بلندتره. بلندتره یعنی چی؟ یعنی باید سایش رو سر چی باشه؟ رو سر اقتصاد باشه. اونجایی که عشق و عاطفه و اخلاق سایش قوی تر نیست رو اقتصاد، اقتصاد فساد ایجاد میکنه. داشتن و نداشتن هر دوش فساد تو خانواده ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه، چه موقع که نداری چه موقع داری. در هر صورت اونی که میتونه اقتصاد مدیریت بکنه و نذاره فساد ایجاد کنه تو زندگی شما، چه نداشتن و فقر، چه داشتن و ثروت، چیه؟ این که شما زن و شوهر و اعضای خانواده دستم نگاه کنید، بیشتر از اقتصاد و بیشتر از دنیا همدیگر رو دوست داشته باشید. موقع نحوه احترامتون، ادبتون، نحوه دوست داشتنتون خیلی قشنگ میشه دیگه. سر اینکه این شکست، اون سوخت، این گم شد، ماشین تصادف کرد، با هم دعواتون نمیشه دیگه. سر دنیا با هم دعوا نمیکنید دیگه، چون پیامبر فرمود هر کس برای دنیا قصه بخوره چی؟ من بکا علت دنیا دخل النار، هر کی بر دنیا قصه خورد میره جهنم. اگه عشق و عاطفه بالا بود بیشتر از مسائل مادی، دیگه شما دعواتون نمیشه هیچ وقت سر این چیزا. ولی عشق و عاطفه مراقبت میخواد. اگه بخوای مراقبت بکنی که آسیب نزنه بهتون، اینم ممکن آسیب بخوره. معنویت و تقوا لازم داره. اگه تقوا حاکم نباشه به اخلاق، خود این اخلاق میتونه آدم فاسد بکنه. هرچند اخلاق خوبی باشه، هرچند عشق باشه، ما یه عالم اعضای خانواده به خاطر محبت به همدیگه همدیگه رو جهنمی میکنن. همدیگه جهنمی میکنن به خاطر محبت بیش از حد. مثلا پیامبر فرمود خدا لعنت کنه پدر مادری که اونقدر به بچه محبت میکنه که بچه پررو بشه، جسور بشه، گستاخ بشه. و محبت هست تو خانواده ولی زیادیه. قناعت تنظیم میکنه همه چیو. ببینید شیرینی، چربی، شوری، اینا خوشمزه است، تو زندگی هم خیلی خوبه، تو غذا هم خیلی خوبه، لازم هم هست برای بدن هر ستاشون. ولی وقتی از یه حد بالاتر میره بدن رو نابود میکنه خود اینا، باید انسان بیاد اینا رو کنترل بکنه، این ستا رو. محبت هم همینطوره، یه حد که میزنه بالا فساد ایجاد میکنه، ای حد که میزنه بالا باعث میشه انسان خدا رو فراموش کنه، آخرت رو فراموش کنه، ابدیت رو فراموش کنه، تقوا رو فراموش کنه، چون بیش از حد افتاده توی این مسیر. این مهمه. پس قناعت میاد ما رو تنظیم میکنه همه رابطه، تضمین سرعت و قدرت کار هست برای ما. اگه این نبود مشکلات ایجاد میشه. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.